آقای برشند گرامی در سالی که ما دانشجو شدیم خیلی قبلش کتاب ها بسیار بسیار کم بودن، منابع درسی ما بسیار محدود بودن. خوشبختانه باز شدن دانشکده ها و گروه های تربیت بدنی و بالاخره تربیت یه سری استادان گوناگون، این جریان کتاب نوشتن، ترجمه کتاب، بیشتر بگیم ترجمه، ما تقریبا من به شما میتونم بگم 99% ترجمه است در بخش تربیت بدنی. ترجمه که اتفاق افتاده خیلی کمک کرده به پراکندگی گوناگونی منابع درسی، علمی، کمک درسی، رشته گرایش ها و کلا تربیت بدنی و ورزش، که ما در همچی که عرض کردم دستاورد پژوهش ها و تفکر نویسندگان و دانشمندان ورزشی حالا و پزشکی برای خودمون و آگاهی رسانی به دیگران هستش، که حالا دوستانی که ترجمه میکنن فن ترجمه رو بلدن و وارد به زبان هستن میان دست به این کار میزنن و کتابای ترجمه میکنن، حالا با هدفهای گوناگون. خب حالا جای نداره بگیم، ولی برای تولید علم نه، ببینید میتونه گهگداری جرقه ای رو در ذهن دانشجویان ببینه، کارشناس ارشد و دکترا داشته باشه که اینا ازش به اصطلاح درسایی بگیرن برای پایان‌نامه‌هاشون و بتونن ازش استفاده کنن. کشور همسایه اگه بخواد کتابای ما که همش ترجمه است نمی‌دونیم ما دیگه انگلیسی برگردیم. اگر نویسندگی باشه شاید بتونیم کمک کنیم، که متاسفانه در تربیت بدنی ما بسیار 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 کم داریم نویسندگی، یعنی کسی بیاد بعد از 30-40 سال بخواد بشینه کتاب بنویسه، بیشترش ترجمه است. ولی تو بخش آگاهی رسانی مربیان و علاقه‌مندان تربیت بدنی خیلی موثر بوده، خوشبختانه الان انتشارات بسیار زیادی بسیار در کشور هستش که کتاب تخصصی چاپ میکنن. ولی یه موضوعی که اینجا یه خودی پرتورل نمیشه همین بحث به اصطلاح ترجمه کتاب ها، که یه ذره بازار آشفته ای رو درست کرده آقای درخشنده گرامی، وگرنه در مجموع من اینو خیلی مثبت میبینم که نسبت به گذشته ما بسیار کتاب های، یعنی تقریبا امروز به جرات بگم تا کتابی در آمریکا چاپ میشه یا کشور دیگه یک ظرف یک هفته که میرسه به ایران، حالا به هر دلیلی ظرف یک ماه دو ماه ترجمه میشه و در اختیار همه قرار میگیره، و این میتونه خیلی خوب باشه اگر بتونیم ما ازش بهره ببریم. که من اینو باز به جرات بگم دوستانی که علاقه من هستن از این کتابا بهره میبرن.
خب حالا یه بحثی هم این وسط وجود داره، اونم این که ما وقتی قرار هست که صرفا نگاهمون به دست در واقع تولید کننده های علم در جای دیگری باشه، احتمالا از علم بومی ما جا میمونیم. یعنی این که به هر حال ما یک سری مؤلفه ها داریم که درونی هست، مربوط به خودمونه، متناسب با حتی قواعد و قوانین درونی هست، حتی بخشیش به سنت ها و عرف داخلی ما برمیگرده، و برای این بایستی تولید علم متناسب رو داشته باشیم. یعنی به هر حال ما ورزشکاری رو داریم که مثلا ورزشکار خانومی که قرار هست در مسابقات مختلف شرکت میکنه، به صورت محجبه در این مسابقات شرکت میکنه، و همین نیازمند این هست که قواعد و حتی از ابتدایی ترین نیازهاش، از نمیدونم البسه و پوشاک ورزشیش گرفته تا بالا بردن حد نصاب ها و رکوردهاش، ما مورد توجه قرار بدیم. آیا در این زمینه کاری انجام دادیم؟ چون اتفاقا این بازار میتونه بازار نوبکری هم باشه، با توجه به اینکه کشورهای دیگری هم قوانین و قواعد شبیه به ما رو هم دارن.
بیشتر که این توجه داشته باشید، ما فیزیولوژی ورزش رو نمیتونیم بومی کنیم.
بله، یه سری از علوم رو نمیشه، درست میگید شما.
خوشبختانه همین دستون فهمی در
که آقای دکتر یه خورده باید موقعیتتون رو بازم تغییر بدید، ما باز هم قطع و وصلی صدا رو داریم. آقای دکتر فجری عزیز، فکر کنم الان بهتر شد، بفرمایید خواهش میکنم.
ببینید مسئله اثرگذاری عوامل محیطی و پیرامونی و حتی پوشاک بر ورزشگاه سالها در همه دنیا انجام شده، و ما همچه که از گرم ما بتونیم از این تحقیقات پژوهش ها درست به کار ببریم چرا که نه. ولی اگر در داخل کشور خودمون با توجه به شرایطی که ما داریم بتوانیم پژوهش های انجام بدیم روی بچه هامون، به ویژه حالا این گروهی که شما فرمودید خانم ها با اون شرایطی که هست، و من الان خودم بدون گونه ای درگیر با تیم فوتسال بودم، من خانم هم بدنساز تیم ملی فوتسال بودن،
درست.
اینو به جرات میگم ما با استفاده از تجربه هایی که روی ورزشگاه دیگه انجام شده و تحقیقاتی که داشته و کاربردی که ما خودمون در این تمرین داشتیم، تونستیم با شرایطی که وجود داره، با این پوششی که هست، میزان تمرین و تمرینات رو به گونه ای بکنیم که بتونن از سطح مسابقات بسیار سنگین با اون شرایط بر بیان.
خب آیا دکتر این محصول کجا ارائه میشه؟ فقط در بازار داخلی کاربرد داره یا قابلیت انتقال هم داره؟ عرض من اینه.
قابلیت انتقال دارد. این جا داره که پایگاه مثلا بیشتریه خانمایی که در سطح دکترا و فوق لیسانس کار میکنن
بله.
بیان تحویل تیمای ملی یه پژوهش انجام بدن و همین کاری که داره میشه رو به صورت مقاله‌ای و پایان‌نامه‌ای بیشتر مقاله‌ای در بیارن و بتونن ادعا کنن که آقا تیم ملی فوتبال ایران اگر داره 3 سال پشت سر قهرمان آسیا میشه و تیم ملی ژاپن در فینال میبره چگونه میبره.
درسته.
چگونه شرایطش سازگار کرده که با اون پوشش که از پایین کاسا بالا بست شده ولی فشارهای بسیار زیاد تمرین رو تحمل میکنه. خب این اینجاست آقای برمیگردیم به گفتگی اول، ما کاربرد علمه.
درست.
اگر ما کاربرد علمی داشته باشیم به هیچ وجه دشواری روبرو نمیشیم.
چه اینطور؟ این هم بحثی است که ما در واقع سعی کردیم امروز بهش بپردازیم. خیلی متشکرم آقای دکتر خواجوی. اگر نکته‌ای نیست با شما خداحافظی می‌کنیم.
خواهش می‌کنم. من سپاسگزارم و از اینکه واقعا موضوع خوبی رو بهش پرداختید در دراز این هفته. جای سپاسگزاری از رادیو ورمیش داره. انشالله که بازم این گونه بحثا بشه که به خدای دانش‌افزایی و آگاهی رسانی جامعه ورزشی به ویژه بیشتر بشه.
انشالله. متشکرم آقای دکتر، براتون آرزوی موفقیت داریم. با شما خداحافظی می‌کنیم. دوستان عزیزم همراه ما باشید. امید فراغت و سوژه امروز.
شنوندگان عزیز، دیدار امروز تیم ملی کشورمون با عراق میتونه یه رقابت هیجان انگیز باشه و گاه مغناطیس چنین دیدارهایی میتونه باعث انسجام بیشتر بشه. همواره تحلیل و تفسیرها و حواشی نسبت به متن یه موضوع میتونه متفاوت باشه، اما اون چیزی که مهمه اینه که باید طرفداران و هواداران نحوه مواجهه با هر واقعیتی رو بیاموزن و قواره‌های نامتناسب به موضوعات ورزشی ندن. البته بهره برداری ها میتونه متفاوت باشه و بهتر اینطور بیان شه که واقعیت حواشی اما دست نخورده باقی میمونه، چرا که جاذبه چنین مسابقه هایی فقط برای چند روزی در اذهان باقی میمونه. خوشبختانه فوتبال ملی کشور تجربه چنین دیدارهایی رو داره و این مسابقه هم میتونه به عنوان یه رقابت خاطره ساز در اذهان فوتبال دوستان باقی بمونه. امیدواریم که امروز شاهد یه مسابقه جذاب و دیدنی باشیم. نکته مهم اینه که تحت هر شرایطی باید نحوه مواجهه با موضوعات مختلف رو یاد بگیریم و تحلیل و تفسیرها باید بر اساس یک ورودی و خروجی مشخص باشه. امید فراغت هستم، روزنامه نگار.
یکی از نکاتی که این هفته ما بهش پرداختیم این بود که هر فعالیت علمی به فرایند تعیین اولویت بندی پروژه تحقیقاتی نیاز داره. یعنی چی؟ یعنی که بایستی ما اولویت‌ها رو به شکل درستی درک بکنیم و اگر قرار هست کار علمی یا تحقیقاتی انجام بگیره، مبنای کار بایستی اولویت‌ها باشه. گاهی اوقات ما می‌بینیم که هزینه‌های سنگین و گزافی در بخش تحقیقات و پژوهش‌های علمی در حوزه‌های گوناگون، یعنی نه فقط ورزش، در حوزه‌های مختلف صورت می‌گیره. از سرمایه انسانی خودمون، از وقت اونها داریم بهره می‌گذاریم، در کنارش در واقع استفاده می‌کنیم، در کنارش شاهدین هستیم که هزینه‌های بسیار سنگینی رو برای یک پروژه تحقیقاتی انجام می‌دیم، اما متأسفانه نتیجه کار چندان کاربردی نیست و به درد اون حوزه از جمله ورزش نمیخوره. گفتگوی بعدی برنامه امروز اون با آقای دکتر محمد فرامرزی هست. ایشون دانشیار فیزیولوژی در دانشگاه شهر کرد هستند، مدیر اسبق آکادمی تیم سپاهان و همینطور سرپرست اسبق تیم بزرگسالان سپاهان. آقای دکتر فرامرزی سلام به شما، روز جناب علی بخیر باشه.
خواهش میکنم جناب آقای درخشنده، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب علی، همکاران محترم در رادیوی ورزش و همچنین شنوندگان خوب شما.
متشکرم ازتون. آقای دکتر، ما همین موضوعی که اشاره شد لحظات پیش، بحث اولویت بندی در پروژه های تحقیقاتی، فکر میکنم یکی از موضوعاتی هست که دغدغه در حوزه ورزش هم مثل خیلی حوزه دیگر باشه. نظرتون رو در این بخش بفرمایید تا بعد انشاءالله سوالا رو مطرح بکنیم.
خواهش میکنم. البته من چون دست گریخته از شنوندگان و به حال ثابت رادیو ورزش هستم.
درود به شما.
نه همه مباحث رو، ولی در چند روز گذشته صحبت های همکاران عزیزی که در این رابطه صحبت کردم، برخی از اساتید دانشگاه، از جمله این بخش آخر صحبت آقای دکتر خواجوی رو شنیدم و یه صحبت خیلی کلی دارم که انشاءالله در قسمت بعد مطرح کنم که آیا اساسا موضوع تعویض علم علمی کردم و در واقع ورود علم به ورزش همین مباحثی هست که مطرح میشه یا به مقوله های دیگه باید پرداخته بشه. اما به طور مشخص قبل از اینکه من در مورد اون موضوع صحبت کنم، در مورد اولویت بندی پروژه های تحقیقاتی، خب اصلا اصول و اساس انجام تحقیقات تو همه دنیا و تو کشور ما هم البته تو بعضی از حوزه‌ها همین باید باشد. ما به هر حال یه نظامی داریم به نام عرضه و تقاضا، طبیعتاً اولویت‌ها باید بر اساس نیازها باشه. ما باید ببینیم در حوزه ورزش نیاز اولیه ما چیه؟ آیا در حال حاضر ما تو مقوله‌های فرهنگی به طور مثال بیشتر مشکل داریم؟ آیا تو بحث آماده سازی ورزشکارامون مشکل داریم؟ آیا تو مقوله مثلا میگم اقتصاد ورزش مشکل داریم؟ طبیعتاً ممکنه همه این حوزه ها باشه، اما اگر متخصصان ریز بشن ممکنه 10 موضوع اولویت دار مشخص بشه و طبیعتاً پروژه تحقیقاتی اگر سرمایه خرج میشه یا وقتی گذاشته میشه تمرکز باید بر اولویت باشه، چرا که خروجی اون میتونه یه مشکل رو حل کنه. این نکته هست که به نظر من در خصوص اولویت ها میرسه حالا اگر توضیح بیشتری نیاز هست.
خب آخه با همین نگاهی که ما امروز داریم، شاهد این هستین که بسیاری از تحقیقات دانشگاهی که صورت میگیره در قالب پایان‌نامه‌های دانشگاهی هم داره ارائه میشه، نهایتاً ره به جایی نمیبره و معمولاً گوشه کتابخانه ها باقی میمانه. یه مورد ساده‌ای که ما دیروز داشتیم با یکی از دوستان در وزارت علوم صحبت میکردیم، ایشون اشاره میکردن به 70,000 فارغ التحصیل در این ورز در این حوزه، یعنی تربیت بدنی و ورزش، اما نتیجه کار به اندازه 70,000 تا که چه عرض کنم، شاید 700 تا کار حرفه‌ای در ورزش که امروز یک قدم واقعی ورزش ما رو به جلو حرکت داده باشم نباشه. این یه واقعیتی که امروز وجود داره. در مورد بحث کتابم که ما دقایق پیش با آقای دکتر خواجوی صحبت می‌کردیم، خروجی کار حداقل در منطقه هم در واقع قابل دفاع نیست. نظرتون راجع به این موارد چیه و اگه نکته اضافه ای هم دارید خواهش می‌کنم بفرمایید.
بله حتما جناب آقای درخشنده. من اتفاقا ضمن احترام به نظر همه همکارایی که در این خصوص صحبت کردن که بخشی از صحبت‌هاشون رو من واقعا قبول دارم.
درست.
من واقعا امروز آقای درخشنده از زاویه دیگه می‌خوام نگاه کنم.
حتما بفرمایید.
همه این انتقاداتی که مطرح میشه، پایان‌نامه‌ها ضعیف، مقالات کاربردی نیست، کتاب‌های ما در این حوزه چنین و چنانه، ببینید ما همه اینا رو قبول داریم. چون آقای درخشنده من تو مقطعی نزدیک 2 سال معاون پژوهش و فناوری دانشگاه بودم و تقریبا درگیر این مقوله ها بودم. یعنی این مطالبی که خدمتتون عرض میکنم هم در حوزه پژوهش و هم در حوزه عملی ورزش بودم و نکاتی که میگم واقعا دغدغه‌ای که نزدیک لمس کردم. من میخوام خیلی راحت خدمتتون بگم اگر همه پایان‌نامه های ما هم امروز خوب نوشته بشن، اگر کتاب های ما واقعا مشکل علمی شدن ورزشمون و نه فقط ورزش، ترویج علم تو حوزه های مختلف جامعه، این نیست که ما فقط یه بخش رو نگاه کنیم. ببینید در این که دانشگاه ها نقش چندانی واقعش، ما میخوایم خیلی راحت صحبت کنیم، نمیخوایم خیلی عدد و رقمی هم صحبت کنیم. ببینید این که دانشگاه ها فعلا نقش موثری نه تو ورزش قهرمانی نه تو همگانی دارن تعارف نداریم، این حرف درستیه. این که تولید مقالاتی که انجام میشه و واقعا هم ارزشمنده و تحقیقات در واقع انجام میشه بعضن بنیادیه، این هم حرف درستیه، من قبول دارم. اما ما از اون زاویه هم نگاه بکنیم بخش ورزش ما، وقتی میگیم بخش ورزش منظور اون 4 تا فدراسیون و نمیدونم 2 تا تیم نیست، همه بخشایی که میتونن از ورزش منتفع بشن، ورزش همگانی ما، بهداشت و درمان ما، شهرداری و همه، چقدر خودشونو یعنی چقدر تقاضا و نیاز احساس میکنن و چقدر سوال براشون پیش اومده که اینا با دانشگاه ها مطرح کنن. خیلی راحت بگم جریان اثر بخشی پایان نامه یا مقاله یا اصلا علم به طور کلی زمانیه که 2 طرفه باشه، یعنی جریان تقاضامه و بخش تقاضا مشخص باشه که چی میخواد. الان واقعا یه سوال بزرگی که برای خود من مانه کسی که 15-16 ساله داریم در این حوزه به حالم تحقیق میکنه، واقعا شاید خودمون به مثلا مقوله هایی برسیم که آیا ما الان مثلا در بخش تغذیه مثلا مشکل هست یا در بخش اقتصاد دیگه، اما ما واقعا به طور مشخص کسی سوال نمی کنه از دانشگاه ها که آقا ما این مشکل رو داریم، ما این مقوله شما بیاید در ما مشخص بکنید که ما چه کار باید انجام بدیم. یعنی در واقع اولویت مشخصی وجود نداره که ما انتقاد کنیم بگیم خب این برنامه‌ای که انجام شده به درد نمیخوره. خب به درد چی میخوره؟ من سوال من اینه که کدوم سوالات هست؟ اگرچه خب جناب عالی همکاران رسانه‌ای خود ماها در دانشگاه ها چالش رو مطرح میکنیم، اما اون مشتری اصلی، اون کسی که باید این سوالات رو مطرح کنه که رؤسای فدراسیون ها، باشگاه ها و متولیان ورزش، اونا این سوالات رو مطرح نمیکنن. شاید اصلا قبول هم خیلیشون نداشته باشن، فکر میکنن که حرکتشون درسته، خیلی کارها در واقع نیازی به ورود علم نیست. اتفاقا دانشگاه ها هم جناب آقای درخشنده ببینید ما چی از دانشگاه الان میخوایم؟ سیاست های وزارت خونه چیه؟ میگه استاد محترم شما باید این کارها رو انجام بدی تا بتونی حیات شغلی داشته باشی، تا بتونی ارتقا پیدا کنی. مال حوزه ورزش هم نیست، ما تو همین زمینه اینو داریم. یعنی چیزی هم که نقشی هم که از دانشگاه ها و استاد ها میخوان دارن درستی و به خوبی انجام میدن، فکرم میکنم کار درستی دارن انجام. یعنی اونا هم فکر میکنم بر اساس ماموریت های بالادستیشون، آنچه که در سیاست های وزارت خونه علوم به عنوان متولی بالادستی ما هست، چون فراموش نکنیم نهاد بالادستی دانشکده های علوم ورزشی و دانشگاه وزارت ورزش نیست، شهرداری ها نیست، ورزش همگانی نیست، در واقع وزارت علوم. سیاست های وزارت علوم در حال حاضر به نحوی نیست که استاد تعقیب بکنه بره وارد بشه 6 ماه 1 سال در یک باشگاه در یک تیم نقش ایفا بکنه.
من میتونم به این صحبتتون به این نکته اشاره کنم. روز گذشته با اتفاقا با معاون در واقع بخش پژوهشی اگر اشتباه نکنم صحبت کردیم، دوست عزیزمون تاکید میکردن که اتفاقا دارن این کارو با فدراسیون ها به صورت مشترک انجام میدن. یعنی یک سری از پروژه های تحقیقاتی که فدراسیون ها براشون اهمیت داره رو دارن میگیرن و به این شکل تا تولید هم علم اتفاق میفته، هم به شکل درآمدزایی هم میکنن.
نه نمیفته آقای درخشان،
این نکته با که دوست عزیزمون اشاره کرده.
بله من چون صحبت دیروز رو از قضا گوش دادم.
خب
و
خب. خیلی در واقع امیدوار کننده بود این صحبت ها.
کاملا ببینید در این که پژوهشگاه تغییر روی کرد داده به عنوان یه نهادی که فراتر از دانشگاه ازش انتظار میره. ببینید ما یکی از ضعفایی که تو 7-8 سال اخیر داشتیم اینه که نهادهای واسط، نهادهایی که نه در واقع منافع و سیاست های صرفا دانشگاهی داشته باشن، نه منافع و در واقع سیاست ورزشی، که بتونه این حلقه ارتباطی رو برقرار بکنه و نقش ملی ایفا بکنه، یکیش پژوهشگاهه که من حقیقتا میگم اون نقش واسطه ای که باید بازی بکنه رو شاید حالا به هر دلیلی سخت بوده، اگرچه روی کرده جای خوبه. ببینید من اون راحت میخوام صحبت بکنم آقای درخشنده، اینه جا. اصلا من یه واقعا انتقاد اول مطرح بکنم.
بفرمایید.
موضوع این هستش که بحث ترویج علم و توسعه علمی در ورزش آیا چطوری داره اتفاق میفته یا اصلا اتفاق افتاده یا باید چه کار بکنید؟ این مگه سوال اصلی نیست؟
چرا؟
من میخوام بگم بحث علمی شدن ورزش و ترویج علم و ورزش در جامعه معقوله خیلی خیلی بزرگتری از این که پژوهشگاه دوست عزیز اون آقای دکتر برن یه قراردادی رو با فلان سند ببندن، آقای دکتر ایکس بیاد بگن اگه ما کتابهامو مثلا خوب خونده بشه ورزش علمی شده، یا اگر ما یه رژیم غذایی علمی برای ورزش کنیم، شو واقعا این میتونیم بگیم ورزش علمی.
خب اینو به هر حال یه بخشی از مصادیق علمی شدن در ورزش هست، من قبول دارم مثلا حوزه خیلی کلانتر هست.
من 2 دقیقه فرصت
بفرمایید. آقا 2 دقیقه از همین الان در اختیار شما، چون زمان میگه خورده اندکی میخوایم گفتگو رفت و برگشت باشه.
ببینید واقعا این موضوع مفهوم بنیادیه. کاش ما قبل از اینکه بیایم راجع به معلول ها و راجع به راکار صحبت کنیم، اصلا مفهوم ترویج علمی شدن ورزش یعنی چی و اینو میخوام یه کوچولو روش صحبت کنم. ببینید معقوله علمی شدن ورزش خیلی خیلی فراتر و گسترده تر از اینه که ما بیایم روی بخشایی مثل تولید علم مقاله استاد، اینکه کتابامون در چه وضعیه، اینکه الان آیا مثلا فدراسیون های ما چقدر رژیم غذایی علمی هستن. ببین اینا همه درسته در جای خودش، درست هم میفهمید، اما علمی شدن ورزش نه ورزش، علمی شدن معقوله های اکوسیستمه، اجزای مختلفی داره که شما نمیتونید دانشگاه ها رو موظف کنیم خیلی خوب کار کنن ولی بخشای دیگه نه، دانشگاه یه بخشی از این اکوسیستمه. به طور خاص تو ورزش وزارت ورزش، فدراسیون ها، تیم ها، استان ها، اینا همه هستن. ما بذارید یه مدل آقای درخشنده براتون بگم.
بفهم
توی دنیا ببینید بحث ترویج علم دستاورد ها به جامعه چیزی نیست که فقط مشکل جامعه ما با ورزش باشه، توی کشورهای صاحب علم هم یه زمان این معقوله ها بوده، منتها اونها از اون بحث تولید علم و مقاله و اینا و فناوری خب به سطح خوبی رسیدن، الان اومدم به بحث ترویج. من راحت خدمت عرض کنم ما با این وضع ما به یه پارادایم جدید نیاز داریم جناب درخشندی، که در اون به صورت دو طرفه نقش اجتماعی دانشگاه ها به طور مشخص معلوم بشه، مطالبه نهادها بخش ورش از دانشگاه معلوم بشه. تو دنیا الان دارن رو این کار میکنن که بحث توسعه پایدار علمی این نیست که ما بگیم ما چون مقالاتمون زیاده پس توسعه علمون خوب بوده، یا اون بر اگه مثلا ما یه فناوری خوبی در آوردیم، نه بایستی دوتن دنیا هم داره رو همین کار میکنه. ما همگانی کردن علممون مشکل داره جناب درخشنده، ما بحث کاربست یافته های علمیمون مشکل داره، بخش اینی که دستاوردهای دانشگاهمون ممکنه از 100 تا پایان‌نامه 50 تاش ضعیف باشه، ولی 5 تاش خوبه. ما چه سازوکاری برای اون 5 تا داریم؟ ما بزرگترین مشکلمون در اقتصاد هم همینه، روزهای قبل هم شما فهمودید، در حوزه‌های دیگه هم همینه. ما راهکاری یا مدلی برای ترویج دستاوردهای علمی دانشگاهمون به جامعه نداریم. این یه موضوع کلان ملی هست. حالا تو حوزه ورزش بدتره. ببینید ما جایی را میخواهیم جناب درخشنده که بیاد روش ها و ساختارهایی را ایجاد کنه، حالا یا با مشارکت خود دانشگاه ها و یه مدلی داشته باشن دانشگاه ها که از طریق چه مکانیزمی من میتونم یافته های پیور علمی خودم را در قالب یه گزارش 10 صفحه‌ای، در قالب یه نشست، در قالب حالا این که میگیم در قالب خیلی مسئله، این چطوری باید منتقل بشه؟ ببینید یه سری بحثا شعاری مطرح میشه، من میگم از بحثم تکرار میشه آدم دیگه نمیتونه بگه. ببینید ما با این کلمات که به جایی نمیرسیم که بگیم حالا دانشگاهمون رفته به نسل سوم یا وارد نسل چهارم شدیم. ما تا زمانی که به طور مشخص مسئولیت‌های اجتماعی رو برای دانشکده‌های علوم ورزش اون برای اساتیدمون مشخص نکنیم، که آقا در حوزه مسئولیت اجتماعی ما به هر حال ورزشه، ممکنه دانشگاه تهران در حوزه ورزش در فلان بخش یک مسئولیت کلام برایش تعریف بشه، راهکاراش، الزاماتش، ارتباطاتش ایجاد بشه، ورزش خواسته بشه. ممکنه برای دانشگاه شهرکرد در حوزه دیگری از ورزش نقش دیگری خواسته بشه. خب این مدل ها کجا تعریف شده؟ یعنی کجا نقش اجتماعی دانشگاه ما تو ورزش کی تعریف کرده که من بیام برم برای این کار؟ من نوعی که میگم همه اساتید این سوالو دارن. اگر شما الان وارد یه مسئله کلانی تو ورزش شدی، یک سال وقت گذاشتی، حل کردی یا این کجا دیده شده؟
آقای دکتر 4 دقیقه به شما زمان دادم، 2 دقیقه بیشتر. از الان دیگه به گفتگومون رفت و برگشتی باشه. من یه دوست نکته دارم. اول از همه این که من دارم به یه فهرستی نگاه میکنم که اتفاقا بر اساس همین مقالات ISI هست که توی دنیا داره منتشر میشه توی ژورنال های مختلف. وقتی نگاه میکنیم میبینیم که اینها بخش قابل توجهشون همون سلامتی ورزش دنیا هم هستن. ببینید در همین جدول آمریکا اول، چین دوم، انگلستان سوم، آلمان چهارم، ژاپن پنجم، فرانسه ششم، کانادا، ایتالیا. خب حالا یه سوال، شما اشاره کردید به این که وقتی ماجرا جنبه کاربردی پیدا بکنه ما میتونیم مدعی باشیم که این اتفاق میفته و خیلی نمیتونیم مقالات ISI رو مبنا قرار بدیم. من عرضم این هست که خب پس چه چیزی رو ما مبنا قرار بدیم؟ کدوم کار علمی قرار هست که نهایتا منجر بشه به یه حرکتی که رشد ورزش رو در کشور ما زمینه سازش بشه؟ یک دقیقه آقای دکتر زمان دارید برای پاسخ.
سوال کلیدی. ببینید من مدافع همه اون مقالات و همه اون تولیدات علمی هستم. من با یه مثال خدمت رو عرض کنم. در استرالیا به عنوان کشور صاحب ورزش یاد یک مؤسسه به نام آیس دارن، آسترالیان انستیتوت آف اسپورت، که به خوبی نقش اون رابط رو بین دانشگاه ها و تولیدات علمی و کاربردی کردن اون در ورزش اون کشور به عنوان یه نهاد مرجع همه المپیان ها، همه فدراسیون ها، همه تیم ها مشورت میگیرن از آیس. یعنی آیس رو به عنوان یه نهاد علمی قبول کردن و بهش بذار در کانادا به شکل دیگری. ببینید خلاصه
خب ما هم پژوهشگاه ورزش در ایران داریم الان.
خب نتونستم متاسفانه اون نقشی که میخوان ایفا کنم و البته اگرم بتونن به تنهایی نمیتونم. ما تا زمانی که نظام عرضه و تقاضا جناب درخشنده عزیز این عرض کردن مال حوزه ورزش، ما باید متعالیان ورزشمون بگن که چه نیازهایی در حوزه ورزش دارن و یک نهادی این وسط، یک نهادم که خب به حال دولت میتونه این رابطه رو ایجاد کنه. مگه حوزه ورزش همگانی ما الان ارتباط زیادی ورزش داره؟ نداره. ما تا زمانی که این ارتباط دو طرفی ایجاد نشه، مؤسسه یا مؤسساتی مثل پژوهشگاه، مثل وزارت، من اتفاقا اعتقاد دارم وزارت ورزش میتونه این نقش رو به خوبی ایفا کنه، چون یک بخش قدرتمند از نماینده دولته و همه ارکان ورزش زیر مجموعشه. از این ور وزارت علوم نهاد کنار دستش و وزارت بهداشت.
آقای دکتر میشه از صحبت شما اینطور برداشت کرد که افرادی با تفکر و نگاه سنتی به دنبال ایجاد یک فضای مدرن در ورزش هستند و همین باعث میشه که نهایتا ما به نتیجه نرسیم؟
نرسیم. چرا؟ چون معقوله های علمی کردن و پایدار کردن خب. آقای درخشنده 10 سال برنامه‌ریزی میخواد، مدل میخواد. ما باید من میگم
تلوابوم هم برحال یکی از اولویت
هست. آدم ها بشینن مدل سازی کنن که آقا در جامعه ما با این بافت، با این فدراسیون ها، با این وزارت، با این دانشگاه ها چه مدلی ما داشته باشیم که بتونیم این یافته‌ها رو به جامعه منتقل کنیم. اینا نداریم. 10 سال پیش اینو من میخوام خدمت رو عرض کنم، یا آقای اومد زحمت کشتن یه تیمی و طرحی به نام نظام جامعه ورزش رو نوشتن، اومد 4 تا حوزه تعریف کرد، ورزش قهرمانی، ورزش همگانی، ورزش طبیعتی و ورزش. ببینید علارغم این که راحت صحبت کنم چون من ارادت خاص دارم به تدوین کنندگان این طرح، همه دارن انتقاد میکنن از روز اول، آقا این طرح نمیدونم مدلش اینجوری بوده، آقا این طرح فلان بوده، ولی شما ببینید که مگه ما مدل دیگه ای تو این 10 سال داشتیم؟ و وقتی بحثش میشه همه ارجاع میدن، یعنی الان همه وزارت، فدراسیون، همه جاهای دیگه از یک طرف همه تقسیم بندی هاشون، مگه ما ورزش همگانیم؟ یا میگیم نه آقا ما مجلس میگه ما ورزش قهرمانیم. خب پس ببین این یه نمونه از ورود کار علمی به ورزشه که
من نتیجه هم نداد. اینم نکته ای است که نتیجه
نداد. حالا من اصلا نتیجه
آقا تو زمان نداریم اصلا. خیلی ممنونم
ازت. یک ثانیه من میگم نتیجه داد یا نداد اون یه بحث دیگه است. من بحثم اینه، این یه نمونه از ورود علمی که علارغم همه انتقادات همچنان مبنای تقسیم بندیه، چون ما مدل دیگه ای را نتونستیم ارائه بدیم. حالا خب در این رابطه بعد مفصل من امیدوارم جامعه ورزش به این نتیجه برسه که باید دوست دو طرف این جریان برقرار بشه. نمیشه ما فقط از دانشگاه انتظار داشته باشیم یا بلک، یعنی دانشگاه بگه ورزش باید بیاد سراغ ما، این جریان باید دو طرف.
روزتون بخیر باشه و خدا نگهدارتون. اگه دکتر فرام بسید. خب دوستان عزیز، شنوندگان محترم، به پایان برنامه امروز رسیدیم. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم. به پایان برنامه این هفته هم رسیدیم. روزتون بخیر باشه و خدا نگهدار.
قریب به 50 سال با همراهی شما دلگرم بوده ایم و اکنون مفتخریم تا به پاس این همراهی در شعبه جدید خود واقع در خیابان شاهین شمالی، خیابان بصارتی، در محیطی گرم و صمیمی با محصولاتی متنوع و با کیفیت شایسته پذیرایی از شما باشه. نان طعم زندگی است. نان سحر.
اون که پر از رنگ و نقشه،
مهد فرش، مهد فرش،
طرح و شادی میبخشه،
مهد فرش، مهد فرش،
مثل خورشیدی که نورش سمتر شه،
مهد فرش، مهد فرش،
توی شهرک غرب و فجا
میدرخشه، مهد فرش.
شعبه 1 تهران بارس، خیابان فرجام، تقاطع سراج. شعبه 2 شهرک غرب، بلوار شهید آدمان، تقاطع هرمزان.
تو خونه رستوران پیکنیک با غذا، کونوردی سفر با یک و یک ما، پلوی سالاد برگر ساندویچ، یک و یک و بردار رو غذا بریز، یک و یک انتخاب حرفه‌ای است، تولید شده با یه فرمول خیلی خاص، گزینه خوبی واسه میز ما.
سس یک و یک رو عرض می‌کنم،
با سس فرانسوی 1000 جزیره، با یک و یک غذا رنگ و بو میگیره، با یک و یک غذا رنگ و بو میگیره.
یک و یک، محصول درجه 1 از مواد درجه 1.
سلام به همه شنونده های عزیزی که دارن صدای ما رو گوش میکنن. سلام به اونایی که طعم بیسکویت مادر رو از بچگی به یاد دارن، هنوز دوستش دارن و با لذت میخورن. همه ماها از بیسکویت مادر خاطره های شیرینی داریم و طعمش برامون خاطره انگیزه. یه کاری بکنی الان، آره همین الان خیلی آروم بزنین کنار و پارک کنین، از اولین فروشگاه یا دکه‌ای که میبینین یه بسته بیسکویت مادر بخرین تا بتونین با طعمش و یادآوری خاطرات شیرینتون به دوران کودکی سفر کنین. یاد دوران شیرین کودکی همیشه بخیر.
مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
میگم مایونز، میگه دلپذیر، یه کمی بچش میگی چه لذیذ. میگم مایونز، میگه دلپذیر، سفید مثل برف رو سالاد بریز. میگم مایونز، میگه دلپذیر، لای ساندویچ قشنگ و غلیظ. میگم مایونز، میگه دلپذیر، مثل همیشه سالم و تمیز. گفتی مایونز، همه میدونن مایونز خاصی، بگو دلپذیر.
دلپذیر.
آقا
یه آلیس بدین.
آلیس
نیموشو بدم، هلوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همه شو بدین
بچه ها، همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
با تفکری نو، کیفیت و دوختی هنرمندانه وارد عرصه تولید شدیم و اکنون مفتخریم تا با بهره‌گیری از بروزترین ماشین‌آلات و ایجاد تمایز از خط تولید تا سیستم یک پارچه عرضه و فروش، خود را به عنوان برندی معتبر و ایرانی در صنعت پوشاک معرفی کنیم.